متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. حاصل بحث گذشته این شد که در باب صفات خداوند روایاتی که از ائمه طاهرین نقل شده است به دو بخش یا به دو دسته تقسیم می شوند. البته قبلا گفتیم که اینها سه دسته اند، اما با نگاه مجدد و دقیق میتوان مجموعه اونها را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اون روایاتی است که صفات ذاتیه خداوند را عین ذات میداند. مثلا تعبیر این بود: خداوند متعال ول علم و ذاته و ول قدرت و ذاته و یا ول بصر و ذاته و امثال اینها. از یه دست روایات اونهایی است که صفات را عین ذات میداند، و دسته دوم روایاتی است که نظریه زیادت صفات بر ذات را باطل میداند. که در حقیقت می توانیم بگوییم روایات دسته دوم دلیل بر مدعایی است که در روایات قسم اول مطرح شده. یعنی در یک دسته روایات اصل مدعا مطرح شده است که صفات عین ذاتند و زائد بر ذات نیستند. اون وقت بخش دیگر از روایات در مقام این است که چرا صفات عین ذاتند و زائد بر ذات نمی باشند. این دسته دوم که دلیل بر نفی زیادت و اثبات عینیت می آورد، اینها دیگه در جلسه قبل بیان کردیم. استدلال دیگر این بود که گونه شرک است، تعدد آلهه است، زیرا بنابر این نظریه زیادت صفات ازلی اند. در عین اینکه ازلی هستند، عین ذات هم نیستند، غیر ذات هم و زائد بر ذات هم. پس به شاید تعدد واقعیت های ازلی قدیم و این با توحید سازگار نیست، سازگاری نداره. این هم میشه در واقع یک دلیل. این شد دو استدلال، دو دلیل در روایات بر نفی زیادت و به تبع بر عینیت، اثبات عینیت. و سومین استدلالی که در روایات آمده در این باره همون بیانی است که در خطبه اول نهج البلاغه بیان شده، البته منحصر نیست، شبیه این یا عین این بیان در فرمایشات امام رضا علیه السلام هم آمده و آن این است مکرر هم آمده. یعنی روایات متعددی داریم که اگر کسی صفات را من وصفهو فمن وصفهو فقط قرنهو و من قرنهو فقط سناهو و من سناهو فقط جزعهو و من جزعهو فقط جهلهو. که این معنیش این است که با بساطت، با احدیت منافات داره. دلیل دومی که بیان کردیم از روایات با واحدیت منافات داره، این با توحید واحدی. توحید واحدی یعنی چی؟ یعنی این که موجود ازلی قدیم که بی نیاز از غیر باشد یکیست، این میشه واحدیت. احدیت این است که حالا اون خدایی که یکیست جز هم نداره، بسیطه. این بیان سوم ناظر به این مطلبه که زیادت صفات مستلزمه هر میشود که این است که تجزیه حاصل میشه، تجزی حاصل میشه و این باطله. میرسیم به بحث دیگر. بحث دیگر در جلسه قبل عنوانش را عرض کردیم، بحث نشد. آن این است که نسبت خداوند متعال با عالم، با هستی چگونه است. از مباحث بسیار عمیق و دقیق که همواره تا اونجایی که حالا مطالعات در مباحث الهیات قابل پیگیری است معلوم می شود که این یک دغدغه‌ای بوده، مد نظر متفکران الهیین بوده است که خلاصه خداوند متعال مبدأ عالم چه نسبتی با جهان دارد، چه رابطه ای ما بین خدا و غیر خدا از موجودات برقراره، خالق با مخلوق چه رابطه ای داره، صانع با مصنوع چه رابطه ای داره، یا علت، علت العلل با سایر موجودات چه نسبتی داره. در ارتباط با این پرسش و این مسئله از سوی فلاسفه، متکلمین، عرفا نظریه هایی مطرح شده تا کنون که در کتاب های فلسفی، کتاب های کلامی این نظریه ها را جمع کرده و نقل کردن. بنده با رجوع به چند منبع این اقوال را در کتاب همین ایضاح المراد که شرح بر کشف المراده اونجا نقل کردم، اون منابعی که بنده از اونا استفاده کردم و این اقوال رو آوردم، یکی اسفاره جلد اول صفحه 71 و 72، دیگری اسرار الحکم مرحوم سبزواری است صفحه 29 تا 39، و کتاب دیگر، منبع دیگر، درر الفوائد، درر الفوائد جلد 1 صفحه 87 تا 90، اونجا اینها را بیان کردن این اقوال را. بنده هم در این کتاب شرح کشف المراد که ایضاح المراده صفحه 94 تا 96، حالا من خلاصش عرض میکنم بعد ببینیم روایات چی میگه و از روایات چه استفاده میشود. اولین نظریه که اصطلاحاً به آن گفته میشود کثرت وجود و موجود، کثرت الوجود و الموجود. نظریه کثرت الوجود و الموجود یا اصطلاحاً توحید عامی، توحید العوام، توحید عامی، یعنی حالا از نظر این آیان محققین نازلترین سطح معرفت توحیدی همینه. یعنی اگر کسی نسبت خداوند را با جهان، با موجودات این چنینی که حالا میگیم تصویر بکنه، این قدم اول در معرفت توحیدی است. نه اینکه این به هر حال از شرک رها شده، آدم موحدیه، بینشش بینش توحیدی است، اما سطح نازله، اصطلاحا بهش میگن توحید العوام یا توحید عامی، که معتقد است که وجود و موجود کثیره. به بیان دیگر اینها معتقدند به تباین حقایق وجودیه، یعنی هر چه ما وجود و موجود داریم، حالا از واجب الوجود گرفته از خدا تا غیر خدا، سایر موجودات، اینها مباین با یکدیگرن. اصل تباین، بینونت، مرزبندی، هر وجودی برای خودش به حیال خود هست، جدای از وجود دیگره. مثلا جوهر برای خودش یک وجود داره، عرض برای خودش یک وجود داره، واجب الوجود بله یک وجود داره، ممکن الوجود یک وجود داره. تباین علمی شاید که ذاتی موجودات که اینا اصطلاحا میگوین کثرت الوجود و الموجود. طبق این نظریه اگر بخوایم مثال بزنیم که ببینیم بالاخره چی از کار در میاد، شبیه به این میشود که مثلا یک بنایی یک ساختمانی را میسازه، خب این وجود این بنا جداست، این صانع، این سازنده، ایجاد کننده، این جداست، اون بنا هم جداست. یا مثلا فرض کنیم که میخوام یه خود دقیقتر مثال دقیقتری برای همین بزنیم که نه فقط در حدوث نیاز داره، نه مثال را جوری بزنیم که در بقا هم نیاز داشته باشه، چون نیاز در حدوث مال معتزله است. فلاسفه مشا نیاز عالم به خدا را حدوث در حدوث و بقا میگند، اما در این حال به کثرت الوجود و الموجود قائلند. یعنی این نظریه را مشائین هم میگن، مثلا ابن سینا نگاهش به وجود و موجود همین نگاه بوده، متکلمان همین نگاه را داشتن، چون نوعاً متکلمان اسلامی حالا امامیه اینا مشائی مسلک بودند تا قبل از ملا صدرا اینها در بحثای الهیات. بنابراین طرفدار خیلی داره این نظریه که کثرت الوجود و الموجود، طرفدارانش خیلی زیاد بوده و هست و مردمان معمولی، یعنی الان به ذهن هر آدم معمولی آدم رجوع کنه ازش سوال کنه تصویرش همینه از نسبتی که خداوند با جهان داره، مثل همینه که بله یک مجسمه ای فرض کن ساخته است و این را داره اداره میکنه، ماشینی را ساختن داره اداره میکنه. حالا من میخوام یک مثال یه خود دقیق تر بزنیم برای همین که نه فقط در حدوث محتاج به خالقه، بقاءن هم محتاج باشه، مثل این وسائلی که الان ساخته شده کنترل از دور هست، یعنی سازنده جداست، یه مکانی برای خودش داره، جایی داره، جدا نشسته در یک اتاقی، در یک مکانی، اون هواپیما یا اون موشک یا اون ماشین دیگری که ساخته اونم جداست، ولی این از اینجا که نشسته داره او را هدایت میکنه، آن به آن لحظه به لحظه، یعنی تمام حرکتهای اون پدیده تحت کنترل این فردی است که او را هدایت میکنه. اما بالاخره ببینید این یه موجودی جدا، برای خودش یه جایگاهی داره، اونم یه جایگاهی داره، این یه چنین حالتیه. نگاه و نگرش اکثریت مردم درباره نسبت خداوند به جهان چنین نگاهی است. اینا اصطلاحاً بهش میگن کثرت الوجود و الموجود و توحید عامی، یعنی از نظر اهل دقت، اهل معرفت، این قدم اول توحیده که خلاصه کارپرداز همه چیز را خدا بدانیم، یک کارپرداز است، از دور داره کنترل میکنه همه چیز را، ابرها را، آسمان را، کرات را، سیارات را، انسان را، جانوران را، همه چیز را، اما جداست به چنین حالتی. از کردیم این نظریه است که نظریه معروفی است که طرفدار زیاد داره. هازا هو الموافق لمذهب المشائین و معتقد و اکثر الناس الذین یتکلمون به کلمت توحید لسانن و یعتقدون بها اجمالا. این یک شد یک نظریه. دو، نظریه دوم. نظریه دوم دقیقا مقابل اینه. نظریه دوم 100% نقطه مقابل این نظریه است، یعنی نسبتی را که برای خداوند و جهان و موجودات فرض کرده، وحدت الوجود و الموجود، عنوانش اینه، اینجا بود کثرت الوجود و الموجود، اینجا وحدت الوجود و الموجوده، یعنی هیچ نوع به اصطلاح انفصال، جدایی، انفکاک دیگه قائل نیست، یک کاسه میکنه به اصطلاح، یک جا میکنه. البته خود این دو تقریر داره، من هر دو تقریرش رو عرض میکنم که ملاحظه کنید، دو تا تقریر از این شده، از این به اصطلاح وحدت الوجود و الموجود، یعنی وحدت نگری خلاصه به ادبیات امروز اون کثرت انگاریه اولیه، نظریه کثرت انگاری و کثرت نگری این وحدت انگاریه، وحدت نگریه. تقریر اولش که معمولا میگوین جاهلان صوفیه، جهلت و صوفیه، اینایی که صوفی واقعی یا عارف صوفی که اینجا میگیم مراد اون بینش است، نه اون منش پشمینه پوشی و ریاضت کشی ها و اینا، رو بحث اونا نیست. این تعبیر صوفی در اینجا همون بعد معرفتی این گروه را میخواد بگه، نه بعد رفتاری و منشی و آداب و مناسک، اونا مراد نیست. خب اینا میگن جهله صوفیه. اینا چی میگن؟ بیان اینها به این صورته که یعتقدون، حالا این من عبارت رو بخونم دیگه راحت ترم، یعتقدون به ان للوجود مصداقا حقیقیا واقعیا و انه لیس الا واحدا، وجود مصداق واقعی داره، حقیقی داره، ذهنی نیست، یعنی وجود اصالت داره، اعتباری نیست، وجود واقعیت داره، اما یه دونه مصداق داره، یه دونه مصداق بیشتر نداره. منتها این یه دونه مصداق، پس اولا این نظریه ماهیت را اصیل نمیدونه، وجود را اصل میدونه، یعنی وجود یه امر اعتباری ذهنی نیست، واقعیت داره. چند تا مصداق داره؟ یه دونه مصداق، یه دونه مصداق بیشتر نداره. با این تفاوت که، یا با این نگاه که این یه دونه مصداق به شؤون مختلف و به اشکال مختلف نمایان می شود، یتشعن به شؤون مختلفه، یتطور به اطوار متکثره، ففی السماء سماءٌ، همین یه دونه وجود که یه دونه مصداق داره به صورت آسمان در میاد، فی الارض ارضٌ میشه زمین و هاکذا، هر موجودی شما بگید میگه بله این همونه، هر لحظه به شکلی متعیار در آید، اینجوریه، یه دونه، یه مصداق بیشتر نیست حقیقتا. و لیس له حقیقتن اخرى مجردتن عن تلک المجالی، غیر از این مظاهر، غیر از این مجلاها حقیقت دیگری در کار نیست، همینه، منتها یتشکل به این اشکال. مرحوم سبزواری وقتی که این نظریه را نقل می کند این عبارت را به کار برده، والقدح فی هذه الطریقه کثیرون، والقدح یعنی اشکال، ایراد، نقد بر این نظریه فراوان است. تا اونجایی که بنده مراجعه کردم، نظرات بزرگان دیدم، این را هیچ کس قبول نمی کنه. یعنی زیر بار این نظریه وحدت انگار و وحدت نگر در عالم وجود زیر بار این نمی روم. حالا کسانی پیدا شدن رو نادانی، ناآگاهی، نفهمیدن مطلب چیه، اینجوری گفتن، خب این مال اوناست. استاد مطهری وقتی به این میرسه در شرح منظومه، چونم بحث کرده در شرح مبسوط جلد اول، صریحا این را میفهمن، این نه با قرآن رو با وحی میسازه نه با عقل میسازه. اگر ما بخواهیم به لحاظ عقلی درباره هستی مطالعه کنیم این حرف قابل قبول نیست، عقل اینا زیر بار نمیره، که دیگه هیچ کثرتی را ما قبول نکنیم، بگیم بله این یه دونه مصداق داره، این یه دونه مصداق به این اشکال در میاد، شکلهای مختلف در میاد. از نظر قرآن هم که خب واضحه دیگه، واقعا بحث دیگه، خالق کدومه، مخلوق کدومه، رب کدومه، مربوب کدومه، قاطی میشه دیگه، همه چی مرزا به هم میریزه، مرزی برای خالق و مخلوق، رب و مربوب، رازق و مرزوق و مرسل و مرسل و امثال اینا دیگه نمیمونه که دیگه، یه چیزه، این خودش هم یه چیزه. لذا این نظریه مردوده، اینا میذاریم کنار. بله این را اصطلاحا میگن وحدت وجود افراطی، یا بالاخره همینی که از مرحوم سبزواری هم عرض کردیم، والقدح فی هذه طریقه کثیر. این یه تقریر از این دیدگاهه. حالا یک تقریر دیگری هم داره که میگویند این تقریر دوم از آن شخصیت های از همین صوفیه است، از اکابر آنها، و ثانیه و همول اکابر منهم، بزرگان از این طایفه، سرآمدان و شخصیت های بزرگ آنها. اونا چی میگن؟ عبارت را میخوانم و بعد توضیح میدم راحت تره. به ان للوجود حقیقتا مجردتا عن المجالی لکن الوجود به جمیع مراتبهی من المجرد عن المجالی و غیرهی واجبون. اینا نمیگن که یه دونه مصداق است که یتشکل به اشکال مختلفه و یه حقیقتی مجرد از این مظاهر نیست، نه اینا نمیگن. مظاهر، این مجالی، عالم، ماهیات، موجودات، اینا هستن، اما یه چیزی هم پشت صحنه خلاصه داره، ورای اینها یک حقیقته، یک حقیقت، اون مجرد از اینهاست. اما در این حال با اینکه اون حقیقت را میگن که جدای از اینا وجود داره، میگوین که همه چیز واجب الوجوده. در این حال چه اون حقیقت پس پرده و این مظاهر که اینا کثیرند و اون یکیه، اون حقیقتی که ورای این مجالیه یکیه، اینا متکثرند اما همشون واجب الوجودن. اینجور نیست که واجب الوجود فقط اون مرتبه مجرد از این مجالی باشه و اینا همه ممکن الوجود باشن، اینجوری نیست، تمام واجب الوجوده. پس بنابراین به یک نوع میشهد که حقیقت مجرد از آسمان، از زمین، از انسان، از کوه و از اشیاء دیگر قائله. یه حقیقت این حتی می فرمایید. اون میگفت نیست، اصلا حقیقتی ورای اینا دیگه نیست، همین یه چیزه. نه، این حقیقت هست مجرد از این مجالی و مظاهر، اما همش واجب الوجوده. خب نگاه ما این نیست، نگاهی که نوعا داریم این نیست، میگیم اینا ممکن الوجودهان، اون حقیقت واجب الوجوده، اون مرتبه را بهش میگیم مرتبه به شرط لا. اینجوری میگیم دیگه، میگیم یک مرتبه است اون حقیقت، که اون حقیقت به شرط لاست. به شرط لای از چی؟ به شرط لای از این محدودیت ها. اون وقت به اون میگیم واجب الوجود، بقیه رو میگیم ممکن الوجود. اینا این عبارت به کار نمیبرن، میگن اون حقیقت، در حقیقت که ما میگیم حقیقت به شرط لا، یعنی به شرط لا از این حدود، از این قیود، از این خصوصیات، اون حقیقت و این مظاهر همه واجب الوجوده. خب به اینا گفته میشود که آقا این چجور جور در میاد؟ این که یه حرف تناقض آمیزه. اون حقیقت به شرط لا از محدودیت واجبه، این حقیقت هایی که به شرط شیئن، یعنی اینا محدودیت دارن، اینا هم که واجب الوجودن، این چجوری میشه؟ چطور میشود این ما قبول بکنیم؟ پس و لیست مرتبت الواجبی یا اندهم مختصتن بالمرتبت المجرد عن المجالی المعبر عنه به مرتبت به شرط لا، بل الکلو من از ذرت الى المجره، از اتم تا کهکشان، ذره تا مجره، و من القرن الى القدم، از نوک سر تا نوک پا. حالا این دیگه تعاویلی است که میخواد این نظریه رو بیان بکنه. واجبون، اینا همش واجبه، وجود الواجب، مع کون ما ادا تلک المرتبه به شرط لا مفتقر الى تلک المرتبه، همه واجبه اما در این حال بقیه به اون نیاز داره. ببین یه مقدار پارادوکسی حرف میزنه. حالا این چجوره؟ ما اول ببینیم چی میگن بعد نظر بدهیم. پس کلماتشون این شد، حرفشون این شد، یک، غیر از این مجالی و مظاهر، کوه و آسمان و دریا و انسان و چیزهای دیگه، حقیقتی وجود داره. این یک. پس از این، با این حرف از اونا جدا شدن، از اون جاهلان. این حقیقت مجرده، این حقیقت دیگه اون خصوصیات مادیت و محدودیت را نداره. این شد یه نکته. نکته دوم این است که دقت، این حقیقت و همه اون مجالی و مظاهر همه میشن واجب الوجود در این حال. این شد دوتا. در این حال اون مجالی و مظاهر به این حقیقت نیاز داره. این شد سه تا. یعنی این سه تا رکن حرف نظریه داره. پس یک حقیقتی هست مجرد از اینو، در این حال همه رو میگیم واجبن، با این حالی که اینا به اون نیاز دارن. این میشه پارادوکس، تناقض. اگر همه واجبن چرا دیگه نیاز دارن؟ اگر افتقار دارن پس چرا واجبن؟ یعنی کنه بینه دو مطلب متعارض در این نظریه داره جمع میشه. المجالی، المظاهر، الموجودات، اینا واجب الوجودن، در این حال هم مفتقرن به این حقیقت مجرد از این مجالی. وقتی که بهشون این اشکال میشه در جواب به ما اینطوری میگن، اینا جواب میدن و اذا سئلوا بان الفقر ينافي الوجوب، آخر شما میگید این مراتب این مجالی اینا نیاز دارن، در این حال میگید واجبن، یجیبونه، اینا جواب میدن، این اشکال رو اینجوری جواب میدن. دقت بفرمایید، به عدم المنافات، میگن نه منافات نداره، تناقض نیست، لأن هذا الفقر فقر الى نفس الحقیقه، عیبی نداره که اینا یک پارچه واجب باشند اما همشون غیر از این حقیقت به اون نیاز داشته باشند. این مجالی و مظاهر هم صفت وجوب وجود داشته باشند و هم محتاج باشند. ببین میگه عیب نداره، تناقض نیست، ول افتقار المنافی مع الوجوبه هو الفقر الى الغیر، اون احتیاجی که با وجوب نمی سازه احتیاج به غیره، و هذا ما یعبر عنه به توحید الخاصی، اینا میگن توحید الخاص یا توحید الخواص، اینم یه نظریه است. پس ملاحظه میکنید عزیزان، اون تقریر اول بدیهی البطلانه، صاف میذاریمش کنار بدون راحت، ولقدح فی حاضر طریقه کثیر، نه با ظواهر میسازه، نه با عقل میسازه، نه با وهم میسازه. اما درباره این دومی که الان خدمتتون عرض کردم به این سادگی نیستا، منم خودم به این معتقد نیستم، یعنی شاید بگم خودم اصلا نمیفهمم این را، خودم را متهم میکنم به این که با همه این توضیحی که دادن مثل این که آدم نمیکشه که جمع بکنه بین این دو امر پارادوکسیکال، یعنی امر تناقض آمیز. ولی اگه واقعا قابل تصویر باشه، بشه آدم با عقلش اینا تصویر کنه، اگه اینجوری باشه این اون قطع برش وارد نیست. از این نظریه اگر ما بگذاریم، حالا وقت متاسفانه گذشت، دو تا دیگه نظریه باقی میمانه. این یه کاریست که در یکی دو جلسه بعد انشاءالله انجام بدهیم. و صلی الله علیه و سلم.
اللهم صل علی